مؤسسه فرهنگی موعود عصر تقدیم میکنند.
خانواده مهدوی، خانواده منتظر. سخنران جناب آقای دکتر جعفر غفرانی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا و خدمت همه عزیزانمون خوش آمد میگم و با عرض تسلیت این روز و شب. قبل از اینکه از استاد و سرور ارزمندم دوست گرامیم جناب آقای دکتر غفرانی دعوت بکنم، یکی دو نکته خیلی کوتاه و مجمل میگم و امید دارم که کسانی که مباحث موعود رو دنبال میکنن کلام بنده رو به اجمال دریابند و به کسانی که باید بشنوند برسانند. در مقاله قبلی در مجله موعود آذر ماه نوشته شده بود با عنوان مسلمانان صهیونیست یا مسلمان صهیونیست به عبارتی در راه است. این رو خواهش میکنم به صورت جدی دنبال بکنید. از اون تیتر و مباحثی که خیلی مجمل و در پرده آمده بود به سادگی نگذرید. و اگر کسان اخبار رو دنبال میکنن یا حداقل همین تابلو بیرون رو امروز رو ردیابی کرده باشن، متوجه هستن که اتفاقات ویژه‌ای در راه هست و گویا که میباید خودمون رو برای خیلی غذایا مهیا کنیم. اونچه که داره براین و شواهد نشون میده اتفاق نامیمون و نامبارک میان یهودیت صهیونیستی و یهودیان و مسیحیان است، علیه مسلمانان و مخصوصا علیه شیعیان این اتفاق داره میفته. مطلع هستید که جناب آقای کیسینجر عضو شورای روابط خارجه ایالات متحده آمریکا، یهودی که معروف عام و خاص است، به عنوان مشاور پاپ برگزیده شد. چگونه است که کاتولیک ها که همواره بنی اسرائیل رو دشمن می داشتن به خاطر اون جرم گذشته و قدیمی، اون موضوع مصلوب ساختن حضرت مسیح علیه السلام، امروز چنان با هم نزدیک میشن که آقای کیسینجر به عنوان مشاور انتخاب میشه. و از طرف دیگه وقتی که کنفرانس هولوکاست در ایران به اجرا در آمد، اولین مرکزی که بیانیه علیه ایران اسلامی صادر کرد واتیکان بود، در صورتی که به نظر میرسید مسیحیان صهیونیست که شما میشناسیدشون عکس العمل نشون بدن، اما کاتولیک ها اصلا عمل نشون دادند. و همین طی یک هفته اخیر یک سایت بسیار پرقدرت به زبان اندونزیایی که خیلی کثیری از مسلمانان آسیای شرقی هستند، از طریق صهیونیست ها که مرکزش در اسرائیل هست تأسیس شده برای تحت تأثیر قرار دادن مردم این منطقه بسیار وسیع و پر جمعیت. و از طرف دیگه هم به زبان فارسی هم به صورت خیلی جدی وارد کار شدن تا تحت تأثیر قرار بدند. و قبل از این هم در موعود خبر فعالیت مسیحیان در ایران رو برای منحرف کردن جوانان مسلمان خوانده بودید. در هر صورت وقتی که ما در خبر می شنویم که جماعتی از عربستان سعودی به عنوان عالم فتوا صادر میکنند علیه شیعیان و حکم قتل صادر میکنند، خیلی مطالب درش نهفته است. بارها تأکید کردیم که اخبار آخرالزمان رو باید جدا دنبال کرد. بسیاری از حوادث و قضایایی که مسلمین تجربه میکنند در اخبار آخرالزمان خبرش آمده. ما غفلت میکنیم از این موضوع و مباحث و گفتگوهای مهدوی رو دست کم میگیریم و منحصر میکنیم به مباحث خیلی ساده و پیش پا افتاده و شخصی، و اتفاقا میخواهند که چنین باشد. خدا میداند که هرچه گفتگوهای مهدوی و مجالس و محافلی که گفتگو از مهدویت به میدان می آید گسترده تر بشود، بیش از پیش استکبار و امپریالیسم و تمام ایادیش به وحشت می افتند. اونها از نیروی برانگیزاننده بسیار پرقدرت مهدوی وحشت دارند. کلمه ندارم براتون بگم، وحشت دارند از این موضوع. خدا می داند که چقدر واهمه دارند از گسترده شدن این موضوع، و جا داره که در این باره تأمل بسیار جدی بشه و ما ردیابی بکنیم. وقتی که مصادیق متاسفانه کسانی که خودشون رو مسلمان می دانند اما در حقیقت ما اونها رو مسلمان نمی شناسیم، یا دست کم با التقاط و امتزاجی که در مباحث کلامی پیدا کردند روی به دیار دیگر بردن، اینها امروز به عنوان مسلمانان صهیونیست از نظر من قابل طبقه بندی هستند. مشخصترینشون الان ما وهابیت رو میتونیم ببینیم، و هشدار دادم در اونجا به اجمال که باید مراقب این موضوع باشیم. بنا دارند که از درون شیعه خانه امام زمان جماعتی را داشته باشند تا به عنوان نیروی بازدارنده ازش استفاده بکنند، و هستند فرقی که و گروه هایی هستند در ایران که اینها را اگر کسی اهل مطالعه باشه به سرعت خواهد یافت که اینها دیر یا زود به همون خیلی میپیوندند که من با عنوان سرمقاله ازشون یاد کردم. فقط خواستم به اجمال هشداری بدم در این باره تا تکلیف خودم رو ادا کرده باشم. بحثی که امروز انتخاب شده خانواده مهدوی مقدمه است برای این که به حقیقت دریابیم این بنا و بنیاد ساختمان رفیع مهدوی که می تواند منتظر را تربیت بکند، می تواند زمین ساز ظهور مقدس باشد، از میان خانه ها برمی خیزد، و یا خانه ها به عبارتی مجموعه هایی هستند که در خودشون انسان را تربیت می کنند، زنان را و مردان را و کودکان را تربیت می کنند تا منتظر بمانند، منتظر بشوند به حقیقت. لذا حسب این مطلب بود که دعوت کردیم از استاد معزز و گرامیمون جناب آقای دکتر غفرانی که سالهای سال است که در کسرت معلمی همه صحنه‌های کلاس‌های گوناگون رو در شهرهای مختلف، مجالس دانشگاهی، مراکز عمده تربیت معلم ایران در نوردیدن و به حقیقت در این میدان موی سپید کردند، پیش کسوتند و رأیشون و نظرشون برای ما جدن قابل استماع و قابل احترام. لذا دعوت کردیم تا برای ما در این مجالی که فراهم آمده از خانواده مهدوی گفتگو بکنند، با امید آن که در حقیقت خانواده بزرگ موعود خانواده مهدوی باشد، به گونه ای که منتظر باشد برای پاسخگویی به ندایی که از مسجد الحرام برمیخیزد ان شاء الله. بر محمد و آل محمد صلوات.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین، اللهم انتقنا بالهدى و الهمنا التقوى. شهادت دهمین اختر تابناک ولایت رو تسلیت عرض میکنم و سالروز ازدواج مولا الموحدین و صدیقه طاهره زهرای اطهر رو به شما تبریک میکنم. داستان از اینجا شروع شد که در یه لحظه باشکوهی خداوند متعال اراده فرمود که خلیفه و جانشینی رو در زمین جعل کنه. فرمود انی خالقون انی جاعلون فی الارض خلیفه. بلا فاصله ملائکه برای این خلیفه دو ایراد مطرح کردن، یفسد و فی الارض یسفک و دما. خداوند فرمود من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. و بعد از این مقدمه که اعلام شد بحث خلافت انسان، برای ذات اقدس الهی به آدم گفته شد یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه فکلا، تو آروم بگیر با زوجیت همسرت تا بتوانید بخورید. به هر دلیلی بین این دوتا زوجیت رخ نداد. در بهشت نخستین بین آدم و حوا به هر دلیلی زوجیت رخ نداد. چون زوجیت رخ نداد آدم آرامش پیدا نکرد و اکلی صورت نگرفت. آدم و حوا هیچ چیز نتوانستن از بهش بخورند. بنابراین چی خوردند؟ آیه 120 سوره طه می‌فرماید که اینها نه آدم، برخلاف چیزی که در مدارس دختران دارن تبلیغ میکنن، شیطان وسوسه کرد آدم رو نه حوا رو. انقدر شیطان مؤدب بود که با نامحرم تماس نگیره. فوسوسه الیه شیطان قال یا آدم هل ادلک، آیا تو رو دلالت بکنم به شجره که شجره جاودانی است و یک موقعیتی است که هیچ نظارتی روش نیست، لا یبلا، یک موقعیتی است، یک سمتی است که براش هیچ نظارتی، حسابرسی، زی حسابی براش نیست. آدم شجره بهش عرضه شد، نه شجر که جمعش بشه اشجار. سیب و گندم و خوراکی نبود، گول بود، وسوسه بود، فریب بود، چیزی رو خورد که ریشه مشاجرات شد، چیزی رو پذیرفت که ریشه مشاجرات بود و اون رو به نحوی برای حوا مطرح شد. آیه 121 سوره طه می فهمد فاکلا، بعد دوتاییشون خوردن. بحث اکل در قرآن تا به حال در طول 15 قرن هیچ کس روش کار نکرده. چه فرقی است بین اکل و بلع؟ آیا هر چیزی رو ما میبلعیم اکل صورت میگیره یا نه؟ یه فایل زیبایی است، اگر همت کنید برید دنبالش، نکات بسیار زیبایی رو در قرآن باز میشه و روشن میشه براتون و متوجه میشید که ما اصلا برای اکل آفریده شدیم. در آخرت، در انشالله در بهشت نهایی که حضور پیدا کنیم، ما کاری جز اکل نداریم. یعنی اونجا تنها فرمانی که به ما داده میشه، گفته میشود کلوا و اشربوا هنیئا، ما فقط باید بخوریم. شهید وقتی به مقام شهید شهادت میرسه، عند ربهم یرزقون شروع میشه. در حال انسان، آدم و حوا چون زوجیت پیدا نکردن، لازم شد برن یه اردوی. از اعلی علیین هبوط کردن به اسفل سافلین، آمدن در یک اردوگاهی، در یک مهدی، تا اون زوجیت رخ بده، تا امکان اکل فراهم بشه. ثم رددناه اسفل سافلین. وقتی انسان اومد به پایین، به دنیا اومدیم من و شما، بین خدا و ما فاصله نیفتاد، اما بین ما و خالق ما، بین ما و کمال ما، بین ما و معبود و محبوب ما فاصله افتاد. چیزی که به هر دلیلی تو کتابای درسی مطرح نشده، که چون مطرح نشده بحث نبوت و امامت و ولایت و نیابت برای ما خیلی ضرورتش فهمیده نمیشه و ما خیلی منتظر نیستیم، چون بحث فاصله روشن نشده که بین خدا و ما فاصله رخ نداد، اما بین ما و کمال ما خیلی فاصله رخ داد. مولا امیرالمومنین تو نامه 31 میفرماید آه من قلت زاد و طول طریق، یا بنی و علم ان امامک ذا مسافتا بعیده و مشقتا شدیده. ما از محبوبمون دور افتادیم، از معشوقمون دور افتادیم، از معبودمون، از کمالمون دور افتادیم، بین ما و کمالمون فاصله افتاد. این فاصله در دل ما احساس قربت با قین رو به وجود آورد. ماها بعد که بزرگتر شدیم عصر روز جمعه احساس قربت بهمون دست داد، قربت با قین. قربت با قین در قلب ما گلی رو به وجود آورد به نام گل عشق. هیچ موجودی در دلش عشق نداره. ما تنها موجودی هستیم که عاشق یک معشوقی هستیم، جستجو میکنیم هر لحظه یک محبوب و معبود و معشوقی رو. هیچ موجودی از جبرئیل امین علیه السلام گرفته تا جن و حیوان و گیاه و جماد، هیچ کدومشون عاشق نیستن. ما تنها کسی هستیم که در عالم عاشقیم. میگیم مای گاد، الهی و ربی و مولای و سیدی. هر لحظه دنبال یک معشوق میگردیم. عشق در ما انگیزه ای رو به وجود میاره که راه تعالی و تقرب با قاف رو، قربت با قاف رو برای نزدیک شدن به معشوق رو ما پیدا کنیم. عشق انگیزه رفتن ما از این پایین، از اسفل سافلین به اعلیینه. عشق تنها سرمایه ماست برای طی این طریق. پس چند تا کلمه مطرح شد. یک، اول فاصله رخ داد، بعد احساس قربت رخ داد، قربت با قین، بعد عشق پیدا شد. عشق ما رو وادار میکنه به تلاش برای قربت با قاف. به این تلاش به قربت با قاف رو بهش میگن زندگی، زندگی دنیوی. تنها انگیزه ما برای این زندگی دنیایی چیزیست به نام عشق به معشوق. عشق در ما این رو، این احساس رو به وجود آورد که وضع موجود ما، اون وضع مطلوب ما هست نیست؟ نیست. همه موجودات وضع موجودشون و وضع مطلوبشون یکیه. فرشته چیز دیگری نمیخواد بشه، گیاه چیز دیگری نمیخواد بشه، حیوان چیز دیگری نمیخواد بشه، جواهر چیز دیگری نمیخواد بشه. تنها موجودی که وضع موجودش با وضع مطلوبش دوتاست و باید این وضع موجودش رو ترک کنه تا به وضع مطلوب برسه، فقط من و شمایی. عاشق کسی است که خودش رو نمیخواد، این وضع موجود رو نمیخواد، میخواد خودش رو به بارگاه معشوق برسونه. عاشق کسی است که میخواد معشوق در او تجلی پیدا کنه، خودش رو نمیخواد، او رو میخواد. میخواد او رو در خودش متجلی ببینه. پس ما در آستانه زندگی دنیایی قرار گرفتیم، اما این عشق باید ورز میامد، این عشق باید ورز میامد در یک باشگاهی، در یک جایی به فوران در میامد، جهتگیری پیدا میکرد. برای که عشق بازی مورد بازی قرار نگیره، کسی عشقشو بازی نکنه با عشقش، عشق بازی نکنه، بتونه عشق ورزی کنه، خداوند ازدواج رو مهمترین امر واجب و مقدس انسانها قرار داد. در آیه 49 سوره زاریات می‌فرماید و من کل شیئن خلقنا زوجین. ما همه چیز رو زوج آفریدیم، یعنی واحد هر چیزی زوجه، یعنی هر زن و مردی مثل نیمه یک اسکناس هستن که به تنهایی ارزش ندارن، با هم ارزش پیدا میکنن، با هم میتونن این مسیر رو طی کنن، به تنهایی نمیتونن. محاله بتونن دختر و پسر، زن و مرد تنها به حیات برسن، به تعادل و نشاط برسن، تکامل، تعالی و تقرب براشون محاله. شک نکنید که مجرد هیچ امکان حیات، تعادل، تکامل، تعالی و تقرب نداره. تو ذهنتون هم خودتون خسته نکنید برید بگردید حضرت معصومه رو پیدا کنید و حضرت یحیی پیدا کنید، بگید آقا چه اینا ازدواج نکردن، پس من مجوز دارم که ازدواج نکنم. اینها مجوز نمیشه. حضرت معصومه سلام الله علیها دستور صریح موسی بن جعفر بود برای ازدواج نکردنشون. امکان نداره کسی بتواند ازدواج نکرده وارد بهشت بشه. بهشت فیها ازواج و متره، اولا جای زوج هاست و ثانیا جای زوج های پاکه، لوژ خانوادگی است. و جهنم به فرمایش پیامبر اکرم اکثرش عذاب ها هستند، اکثر اهل جهنم عذاب ها هستند، عذاب هایی که در دنیا می توانستن ازدواج کنن نکردن. اینم اضافه کنیم که شما امکان این که عذاب از دنیا برید هم ندارید، شما از دنیا حتما با زوج برید بیرون. از شمس و کبرت و از نفوس و زوج وجت، فعل مجهول، زوجیتتون میدن و میرید بیرون. فقط اونهایی که عذاب موندن، خودشون این کار رو اختیاری انجام ندادند، در جهنم عذاب میکشند و میچشن اون درد تجرد رو. و اونهایی هم که به زوجیت رسیدن، به رغبت زوجیت رسیدن، ممکن ازدواج نکرده باشند اما رغبتشو داشتن، وارد بهش میشن با همسرانی همشأن خودشون. اون نازنین فرمود ان نکاحو سنتی، من رغب با قین، هر کس بی رغبت باشه به ازدواج، فلیس منی، از بعثت من هیچ بویی نبرده. او بی خودی منتظره، او منتظر هیچی نباشه جز عذاب جهنم، منتظر هیچی نباشه. فلیس منی، تعارف هم نداشتن، شوخی هم نداشتن. ما نهادی مقدستر، کاری واجبتر، ضروریتر، مهمتر، با ارزشتر، زیربنایتر، زیرساختارتر از ازدواج در آفرینش نداریم. پس و من کل شاین خلق نازوجن، یعنی تنها فقط خداوند متعال میتواند فرد و فرید و احد و واحد باشه، کسی دیگه حق نداره در احدیت به خدا تنه بزنه. دو صفت هست که هیچ کس نباید در این دو صفت با خدا رقابت کنه، یکی احدیت، یکی کبریایی است، در احادیث هست. تک نباید باشید، خدا من همه چیز زوج آفریده. یه توضیح فقط مختصر همین اولیش رو توضیح بدم، بقیهش هم بعدن خودتون دنبال کنید. به عنوان مثال اسپرم و اوول، گامت نر، گامت ماده، شنیدید که یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت بیشتر ویزای حیات ندارن، اجازه زندگی ندارن، محکوم به مردنند. چرا؟ کسی میدونه تو جمع شما چرا اسپرم و اوول بیش از چند ساعت، 12، 24، 7، 48 و نهایتاً بیش از 72 ساعت نمیتونن زنده بمونن؟ کسی هست بدونه چرا؟ اسپرم و اوول چرا حق حیات ندارن؟ جوابش نیک، دهن ندارن، در مغذی ترین شرایط اکل نمیتونن بکنن. جوانان عزیز منتظر مهدی، یک جوان اکل نمیکنه معنویت ها رو، عبادت رو اکل نمیکنه. میشه 6000 سال عبادت کرد، ولی اگر اکل رخ نده متعبد نمیشی. با تمام وجود تونی رو بفهمید. در نهج البلاغه مولانا رو میفهمن چه ابلیس 6000 سال عبادت کرد، شخصیت او نشد، اون متعبد نشد، نهادینه نشد در جان او. بنابراین گریه ما، نماز ما، روزه ما، اگر طبق تکلیف اون کاری که به ما گفتن نباشه، هیچ ثمری نداره. اما به محضی که اسپرم و اوول با هم مخلوط نمیشن، ترکیب میشن، یه چیز جدید میشن، یک ماهیت جدید پیدا میکنن، برخلاف حرف پدر مادرها که میگن عروس داماد باید نیم من بشن، اسپرم و اوول بی من میشن. دیگه نه اسپرم نه اوول، یه چیز جدید میشن. دیگه نه اکسیژن هستند و نه هیدروژن، یه چیز جدیدن، آبند، یه چیز جدید، یه ماهیت جدید. به محض اینکه اینها با هم یکی میشن، خوب توجه کنید دختر پسری عزیز بزرگوار، تا اینا با هم یکی میشن، به دستور نظام آفرینش، دستور حکیمانه هدایت تکوینی، به رحم مخاط رحم مادر دستور داده میشه سری لوله کشی کنید، جفت وصل کنید، جفت تولید کنید و مغذی ترین و تمیز ترین خون مادر رو به اینها برسونید. این در رب بهم یوزغون، این زوجیت اونها رو لایق رزق الهی میکنه. رزق بهشون داده میشه، اونها برای رزق رو کسب نمی کنن. ما خیلی حدیث و آیه و روایت داریم که شما نباید کسب کنید، شما باید لیاقت پیدا کنید تا تجلی پیدا کنه. ما تو دنیا نیومدیم هیچ رو کسب کنیم. زهر الفساد، آی عزیزانی که دعای عهد میخونید، زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت، شما نباید کسب میکردید. نمیریم دانشگاه و حوزه که چیز کسب کنیم، میریم سنباده بزنیم تا تجلی پیدا کنه. لا یمسه الا طهارت میخواد، تا شما بشید مظهر، مثل این لامپ، مثل این پروژکتور بشید مظهر، مجلا بشید، تجلیگاه بشید، مصباح الهدا بشید، نه که چیزی رو کسب کنید. ما قرار بوده که به این لیاقت برسیم، مظهر اسما و صفات و اراده الهی باشیم تا خلافت در ما تحقق پیدا کنه. پس تا ازدواج رخ نده، دختر پسر شرط حیات رو پیدا نمی کنن، این از رزق الهی اکل نمی کنن، هیچی دریافت نمی کنن، هیچی دریافت نمی کنن. شک نکنید اینو، برید تحقیق کنید تا براتون خوب باور بشه که اسپرم و اوول به تنهایی امکان این که تغذیه کنن ندارن. اگر میبینید جوانید و سریع عشقتون میاد و نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت عشقی و محبتی و ارادتی، اینا مثل اون سبزنایست که برای عده نوروز میندازید تا یک مدتی این ذخیره درونی داره، و نه اگر به خاک نرسه بعد زرد میشه ها، دوام نداره ها. ما اندکم ینفد، هر چی دارید، چه عشق دارید، چه احساس دارید، عشق دارید، همش فانیست ها، مگر اینکه به اینترنت وصل بشید، مگر اینکه به غیب وصل بشید. متقین کسانی هستن که یؤمنون بل غیب، اول خودشون رو به غیب وصل میکنن، از اونجا تغذیه میشن. و فی السماء رزقکم، رزقتون تو آسمانه، باید در شما لیاقتی پیدا بشه که اون رزق در شما تجلی پیدا کنه، نه که کسب کنید. پس بدون ازدواج حیات و تعادل و تکامل و تعالی و تقرب محاله. پس انسان آمد زمین تا این ازدواج روش براش تحقق پیدا کنه، تا امکان عقل رخ بده، پاشه بره در بهشتش قرار بگیره و خلافتش رو شروع کنه. میدونید قرآن 114 سوره داره، عزیزی تو جمع شما میدونه کدومی که از این 114 سوره رو خدا واجب کرده؟ کدوم سوره رو خداوند واجب کرد؟ سوره حمد. ثابت کنید، ثابت کنید، جایزتون از آقای سروستانی بگیرید. ثابت کنید خدا این سوره رو واجب کرد. ثابت کنید که خدا این سوره رو واجب کرد. بفهمید، بشینید بگید نماز واجب شده، دلیل بیارید که این سوره واجب شده. اینم ایدی این شب عزیز، ایدی ازدواج امیرالمومنین و زهرایتر، این ایدی که بعد از 15 قرن قرآن رو فقط برای ما صوت و لحنش رو یاد دادن و نگفتن که و نگذاشتن من شما ببینیم کدوم سوره واجب بوده. بگید تو غار علی صدر آب خوب هست، هوای خوب هست، خاک خوب هست، چرا ماهی و گیاه نیست؟ چون نور نیست. حیاتی ترین نیاز برای زندگی نوره. تنها سوره که در قرآن واجب شده سوره 24 سوره نوره. به چه دلیل؟ به دلیلی که اولش اینطور نوشته، گوش کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، سورتون انزلناها و فرزناها. ها به کی برمیگرده؟ به سوره. فرزنا یعنی این یک بار در قرآن اومده، فرزنا یک بار اومده، بعد بی انصافات توش نوشتن که احکام این سوره واجب شده، در که این سوره اصلا احکام نداره. اگر هم داشته باشه یکی دو تا داره، اون 100 تا جلده و 80 تا جلده رو داره، اصلا شامل این دوتا نمیشه، چون آیات احکام تو سوره دیگه هن. اگر این دوتا واجب باشن معنیش این گناه واجب نیستند. در حالی که میفهمن سورتون انزلناها و فرزناها واجبش کردیم. چیشو واجب کردیم؟ لابد خوندن و فهمیدن و عمل کردنش رو. به کی واجب کردیم؟ خداوند بزرگواری کرده نگفته، صراحتا نگفته، اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اللهم صل علی محمد معبد کردن، راهنماییمون کردن، تو پرانتز گفتن این سوره رو به کیا یاد بدید؟ به خانم ها، دختران و زنان. ته همین آیه اول میفرماید لعلکم تذکرون. خب این رمز یادتون باشه، پسوردش همین تذکرونه. ما واجب کردیم تا یادآوری کنید، این پسورد و این رمز رو داشته باشید تا الان این رمز رو باز کنیم ببینیم چه فایلی باش باز میشه. مطلبی که میخوام بگم از الان به بعد شاید تا الان نشنیده باشید، بنابراین جا داره که خوب روش تأمل کنید، خیلی تأمل کنید. گفتیم که خداوند همه چیز رو زوج آفریده، گفتیم که خداوند وقتی ما رو گفت اینی جائلون فی الارض خلیفه، ملائکه دو تا مشکل برای اون مرد، برای اون خلیفه مطرح کردن. مشکلاتش بیرونی بود، یفسدو و یسفکو. یسفکو یعنی خون رو از مجراش خارج میکنه، سفک دما میکنه، دم که پاکه، خون نجسه، دم که الان حیات بخشه، دم که نجس نیست. اون چیزی که نجسه خونه، دم وقتی از رگ میاد بیرون لخته میشه، خودشو میگیره، غرور و تکبر پیدا میکنه، خشک که میشه، میشه نجس. اون خونه که نجس، دم نجس. در سوره طه آیه 115 همین دو تا مشکل بیرونی، دو زمینه درونیش خداوند مطرح میفهم. میفهمد ولقد عهدنا الی آدم من قبل. ما با مرد، نه حضرت آدم، ما با جنس مرد عهد بسته بودیم. ماضی نقلی، لقد عهدنا الی آدم من قبل. خانمایی که میشنون قول بدن با خودشون وجدانن و با تمام وجودشون قول بدن که این حرفی که الان میشنون برای هیچ مردی تر نکنن، برای هر خانومی تر کنید، ولی عزیزان خانم ها لطف بفرمایید قول بدن، یعنی حق گوینده است بر شنونده کی رو بخواد. باید قول بدید برای هیچ مردی شما تعرض نکنید. آیه 115 سوره طه سوره 20 میفرماید ما با مرد عهد بسته بودیم، فنسیه، یادش رفت، ولم نجد له از ما در جنس عهد، ما که عزم پیدا نکردیم. خانم ها شما هم نگردید، ما در جنس مرد انگیزه، اراده، از نیافتیم. ولم نجد لهو از ما. بنابراین اسم آقایینو گذاشتن، خوب گوش کنید، اسم آقایینو گذاشتن مذکر. اسم مفعول است فاعل، یعنی کسی که برای درس و کار و عبادتش احتیاج داره به مذکر، یعنی کسی که فقط یه اشکال داره، یه گیر داره، انگیزه بر درس و کار و عبادت نداره. تو خونه مامانامون این مفاتیح و قرآن تیکه پاره میکنن، آقایون فقط میبوسنش. همت کنن شب احیا وسط چو پیدا میکنن میزنن و بالا، دستاشون هم میندازن خودشو بالا کاراشو بکنه. مرد مذکر، با تمام وجودتون گوش کنید عزیزان بزرگوار، اونایی که منتظرید بفهمید، مرد بدون شک مذکر به دنیا میاد. شک نکنید که هر مردی مذکر به دنیا میاد. خب یه مقدمه دیگه گفتیم، همه زوجن. کسی که باید نقش مقابل مذکر رو بازی کنه پس چی باید باشه؟ باید مذکر باشه. مذکری که حرف نمیزنه بهش میگن مؤنث. مذکری که حرف نمیزنه، شفاهی تذکر نمیده، هنرمندانه و زنانه با تشویقهای زنانش درس و کار و عبادت رو شیرین میکنه، او رو بهش میگن مؤنث. تا تو تمام کتاب‌های لغت نوشتن مؤنث شخصیتی است و جنسیتی است مقابل مذکر. شخصیت و جنسیتی است مقابل مذکر، یعنی اگر مذکر مذکر اسم مفعوله، اون حتما چیه؟ مذکر هست. آیه 35 سوره 33 سوره احزاب آیه 35، 35 شو اول بخونم، 33 شو بعدم بخونیم. آیه 35 رو احتمالاً همتون خاطرتون هست، میفرماد ان المسلمین و المسلمات، مؤمنین و مؤمنات، قانتین و، تا میرسه به این انتهاش اینطور میفرماد و ذاکرین الله کثیرن و ذاکرات. سوال، این ذاکر کجا درست شده؟ این ذاکر، این که مذکر بود، چطوری شد ذاکر و چطوری بعد شد انما انت مذکر؟ این مذکر در کدوم پالایشگاه تبدیل میشه به ذاکرین الله کثیرا و مذکر؟ به پیامبر اکرم میگه انما انت فذکر، انما انت مذکر. نبی اکرم صلی الله علیه و سلم دیگه نه تنها ذاکره، مذکر هم هست. گفتی تنها سوره که در قرآن واجبه سوره نور هست. سوره نور همش راجبه بحث خانواده است، حرمت زن، حریم خانواده. سوره نور تنها سوره است که به شما وعده میده، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لیستخلفنهم. گفتیم انسان برای خلافت آفریده شد، جعل شد، آفریده نه، جعل شد. سوره نو تنها سوره است که راجع به حضرت مهدی و خلافت و بحث آخرت، آخر زمان حرف میزنه. اشتباهاً شما آیه سوره قصص رو میخونید و نورید و انمون نه او رو میخونید، اون مربوط ظاهراً به امام زمان نیست. یعنی ظاهراً که نه، توضیح روشن بشه متوجه میشید این الان صحبت که آیه سر به سن فرمودن مربوط به این آیه است که فرعون در سوره قصص آیه سوره 28 بسم الله الرحمن الرحیم تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسی و فرعون. فرعون نمیخواست موسی به دنیا بیاد، این که فرمودن وحشت دارن، نه اصلا نمیخوان مهدی به دنیا بیاد، همچنان که نمیخواستن موسی به دنیا بیاد. چه کردن؟ ان فرعون علا فی الارض، یک علو پیدا کرد، یک کار، جعل اهلها شیعا، مردم رو دعوت کرد به تشکیل احزاب، گفت هر چهار نفر پنج نفر بین یه حزب باز کنید، زنده باد احزاب، برید احزاب حزب باز کنید. عمل بعدی که تا حالا هیچ کس روش کار نکرده، دعوت من همه این صحبتم رو اینه که بیاید همت کنید، خانم‌های رو خوب روش فکر کنید. یوزب به ابناهم، پسرا رو ذبح کردن نه، یوزب به یعنی ذبح میکند، امروز الان پسرها کشته نمیشن، ذبح میشن. و یستحیی نساءهم، الان استحیا میشن دختران ما و زنان ما. هر سه باری که تو قرآن این آیه اومده برای زمانهای مختلف، هر مش فعل مضارع است، یذبحون ابناءهم یستحیون نساءهم. دعوت میکنم همتون رو، جناب آقای شفیع سروستانی رو، رو این دو تا آیه بیان کار کنید. دغدغه دارید واقعا؟ ببینید این صهیونیست این کارو داره میکنه. کار صهیونیست رو آیه 102 سوره بقره افشا کرده، میگه این کارشون رو چگونه دنبال میکنن، اهداف اینا چیست، تو آیه 102 سوره بقره افشا شده. ببینید فرعون میگه این فعل دو تا فعل مضارع است، پسرها رو ذبح میکنن، پسرها نمیکشن. پس حد عید قربان عزیزان، ذبح یعنی چه؟ هیچ کس روش کار نکرده که چه فرق است بین ذبح و قتل. پسرها رو که نمیکشن، پسر ذبح میکنن. الان چگونه تو سیستم آموزشی ما، تو آموزش پرورش آموزش عالی، پسر ذبح میشه و دختر زنده نگه داشته نمیشه، بلکه استحیا میشه. استحیای یک دختر یک زن یعنی چه؟ والله دروغه که میگن این آیه قرآن مال عهد بوقه، ان آیه مال امروزه که تا قیامت بشه. و اذا الموعودت و سؤلت، از این دختر از اون سوال میکنن تا قیامت میشه. اولین سوالی که میپرسن از دختراست، تو چرا زنده رفتی تو گور؟ تو چرا هم بودی هم هیچ خاصیتی نداشتی تو دانشگاه و تو خیابون؟ چرا جز یک ابزار شهوت، یک ابزار کالای جنسی، تو چرا هیچ خاصیت دیگه پیدا نکردی؟ مگه تو من فرستادم که برین برای اینا آواز بخونی، رقاصی کنی، خودتو برای اینها بنمایانی؟ مگه تو رو برای این آفریدم؟ مگه رسالت تو این بود؟ به عیزن بن قتلت، برای دختر قتل به کار میبره، برای اینها، برای پسرها ذبحه. یکی همت کنی آیات رو از تو زیر زمین پیداش کنی. اینا به قرآن مال جلسات ترحیم نیست که نوار عبدالواسط میذاریم برای مجالس ترحیم و ازن موعودت و سؤلت، بعد بیاد یارو اینجوری بخونه اونطوری بخونه، بگیم الله الله احسنت یا شیخ، میلیاردی هزینه کنیم شیوخ رو دعوت کنیم از اون بر دنیا بیان برای ما اینا رو بخونن. خب بیم معنیشو بفهمیم، ببینیم مخاطب این آیا الان ما این زمان پیامبر فقط زنده به گور نمی کردن، الان دخترها رو دارن زنده تو گور می کنن. دختر ما الان در جامعه ظهور داره اما هیچ حضوری نداره. زنان در افغانستان ظهور دارن ولی هیچ حضوری ندارن، هیچ نقشی ندارن. اسم نبرم یک دو سه کشوری که در نزدیکی ما هستن، در آسیای جنوب شرقی هستن، که زن در اون حضور داشته در مقابل آمریکا، در مقابل روسیه توانستن قیام کنن، مقاومت کنن و کارشون رو پیش ببرن. یذب به ابناهم و یستحی نساءهم انه کان من المفسدین. این مفسد رو اینجا داشته باشید، اونجا هم روز اول فرشته ها گفتن یفسد و یفسکو، که دقیقا هر دو یفسد و یفسکو اینجا تو این آیه هست. بعد از اینکه این آیه انما بلافاصله بعد میفهمد و نورید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض نجعلهم ائمه نجعلهم وارثین، چهار تا کار رو میگه ما میخوایم اراده کردیم، نه که شما کاری کردید، ما خواستیم. یک نوریدو انمون علالذین استو نجعلهم ائمه نجعلهم وارثین نمکن لهم، ما اراده کردیم. به شما چه ربطی داره؟ این که مربوط به ظهور آقای حضرت حجت نیست. آیه مربوط به حضرت حجت آیه 55 سوره نور هست. سوره نور 54 آیه میگه میخواد به اون خلافت آیه 55 برسید، شرطش این است که زن حرمت پیدا کنه و 41 بار کلمه بیت در سوره نور طرح شده، باید بتوانید بیت بسازید. سوره نور 3 تا آیه مهم داره که با تمام وجودتون انشاءالله توجه میکنید و بعدم بلافاصله تشبرد منزل رو آیاش تأملی بفهمید. آیه 35 میفهمد الله و نور، الله مبتدا، نور خبر، خدا نوره. بلافاصله این سوال در ذهن پیش میاد که نور کجاست. آیه 36 میفهمد فی بیوتن، فی بیتن نه، فی بیوتن، در بیته. نور خدا تجلیش در بیت، اونه که عربی خوندید فی بیت، جار و مجروره، متعلق میخواد، شک نداریم که متعلقش که نوره. نور کجاست؟ فی بیوته، هیچ جای دیگه نیست. نور هیچ جای دیگه تجلی نداره، نور هیچ جای دیگه تجلی نداره، فقط در بیت تجلی داره. بنابراین بخواید عشقتون رو ورز بدید تا به معشوق برسید، باید رو به بیت نماز بخونید، پیشماتون باید اهل بیت باشه. مال کشتر میری مصر، کارگزاران تو از کجا انتخاب کن؟ نرو از اون کسانی که تخصص دارند. توخمن اهل بیوتات ساله، برو اهل با خانمان پیدا کن، بی پدر مادر پیدا نکن. با اینکه هر بچه زنایی بالاخره پدر مادر داره، ولی این هر بچه در بیت پرورش پیدا نکرد. با اینکه هر بچه بالاخره پدر و مادر داره، ولی هر بچه در بیت پرورش پیدا نمی کنه. به نظر می رسه مهمترین کار، فوری ترین کار برای ظهور آقای مزمان تأسیس بیته. بیت درست کنیم، بیت اهل بیتوته بشی. بیت اسم مکان نیست، اسم زمانه. در قرآن هر جا بیت به کار رفته، بیتوته زمانی است که زمان خاصی است که در او لیل هست، لیلة القدر در او تجلی داره. بیت یعنی شب، بیت نون بیات نون شب مونده رو میگن. بیت یعنی اون مکانی که زمان شب در او با برنامه پیش میره. آیه 113 سوره آل عمران میگه خجالت بکشید، من اهل کتاب یک امتی هستن، آنا اللیلشون فعالن. آنا جمع، آن لحظه، برای آنا اللیلشون برنامه‌ریزی دارن. 7-8-10 کار میگه اینا میکنن. سوره آل عمران آیه 113 میگه خجالت بکشید از اهل کتاب که مفاتی ندارن، مجازات خمسه عشر ندارن، نهج البلاغه ندارن، صحیفه سجادیه ندارن، قرآن ندارن. اهل کتابی که اینها رو ندارند، آناء اللیلشون به قیام، به تلاوت میگذره. من شما چی کار میکنیم؟ ما صبح که پا میشیم از هم میپرسیم دیشب خوب خوابیدی؟ میگیم آره الحمدلله، خدا رو شکر جمع نخورد، خدا رو شکر اون حمدش خدا رو کشته. یک خدا شکر میگیم خب دیشب خوب، خدا رو شکر الحمدلله، آره الحمدلله دیشب خیلی خوب خوابیدم، قرص خوب اثر کرد، تکون نخوردم. میفهمن قوم لیل الا قلیلا، کم بخوابید. میگن از سگ یاد بگیرید امام صادق، میگن شب سگ هیچ وقت هیچ شب نمیخوابه، تازه روزم چرت میزنه. مولا میرن و میفهمن خواب رو غرغره کنید، یک چشمه بخوابید. اینجا جای خوابیدن نیست، میره تو گور انقدر بخوابید که از دماغاتون در بیاد، اینجا جای خواب نیست. پس مرد مذکر ساخته شد. در سوره نور میفهمد خدا نوره، در آیه 36 میفهمد فی بیوتن سآل، از تو بیت چی میاد بیرون، صادرات بیت چیه. آیه 37 میگه از بیت رجال میاد بیرون، رجالون لا تلیهم تجارتون ولا بیعون، از چهار چیز، ان ذکر الله و اقامه صلات، ایتاء زکات و خوف از حسابرسی قیامت. مرد در میاد. پس ذاکر مذکر رو به قرآن بهش میگه رجال. و من المؤمنین رجالون، بعضی از مؤمنین مردند، خیلی هاشون مرد نیستن. عزیزان تشنه ظهور، پدر این عزیز یه روز به سربازاش گفت یا اشباه الرجال ولر رجال، ترجمه کنید، شما مرد نیستید. عزیزانی که مادر و خانم و خواهر و دختر و همسرانی که میخواید ظهور رخ بده، این پسرش دیگه نباید به سربازش بگه اشباه الرجال، باید رجال داشته باشه. اون تعداد زیادی یار رجال میخواد، مثل علی اکبر، مثل حبیب ابن مظاهر، مثل اون زنان کربلا، مثل اون جوانان و مردان کربلا. نمیدونم میدونید امروز چه روزیست یا نه، امروز چه روزیست؟ تک کلامتون باشه، بر سر هر دفتر و کتابتون بنویسید کل یامن عاشورا، کل ارزن کربلا. ما مردا و زنا، یا مردا و زنا این بر عاشوراییم، یا مردا و زنا اون بر عاشوراییم. از خودتون منصفانه بپرسید زن اون طرف چه میکنن برای مردا، زن این طرف چه میکنن. زن این طرف حتی پا نمیشن برن آب بیارن. آب آوردن وظیفه ابوالفضله، وظیفه زن نیست. قرآن میگه تمام هزینه های مسکن، لباس، غذای زن به عهده رجاله، مرد باید این تأمین کنه هزینه ها رو. خدا نخواسته زن برای این سه تا دغدغه داشته باشه. زن باید بشینه فرماندهیشو بکنه، بیتشو راه بندازه. 35 رو خوندیم، سوره احزاب آیه 35. آیه 33 رو بخونیم. میفرماد و قرن فی بیوتکن، خانوما قرارگاهتون در بیتتون باشه. آیه کلمه بعدش. خب خانوما تو بیت چه کار باید بکنن؟ شما ترجمه کنید. وذکرن وذکر نما یتلا فی بیوتکم بیوتکن نه. پس کی باید تو خانه ذاکرین بسازه، مذکر بسازه، اولوالعزم بسازه؟ کی سرچشمه نبوت و امامته؟ چرا آقا ما پیغمبر نشدیم؟ چرا ما امام نشدیم؟ شما سرچشمه امامت و نبوتید. شما اگر بتوانید شأن خودتون رو اونجور که خداوند تعریف کرده رسالتتون رو بشناسید و انجام بدید، بیت شما مرد تولید میکنه، امام میپرورانه، از امت نشأت میگیره، سرچشمه میگیره. یعنی افراد اینقدر با هم منسجم و همدل خواهند بود. گریه داره که ما تو خونه های 5-6 نفریمون انسجام نداریم، همدلی نداریم. چند نفر خانواده که نداریم دیگه، شدن خانوار. اینقدر خانمامون خسته، زنا خسته، همه سر کار بودند و شب میان خستگیهاشون رو با تقسیم میکنن. بیشترین خنده همه دانش آموزا، دانشجوها، کارمندا، پرستارا، دکترا، کارکنان بانک، همه خنده شوخیهاشون مال محیط کاره، تو مدرسه و دانشگاه است. همه اینها که میان تو خونه حوصله تو یکی رو نداره، اصلا حوصله. یک نامردانی آمدن خانه ما رو کردن شهر ما، شهر ما شده خونه ما. لباس و رفتاری که ما باید تو خونه می داشتیم تو خیابونه، اون پرجنبگی که ما باید، پرظرفیتی که تو خانه باید می داشتیم، اومده تو خیابون. بعد اون رفتار سنگین خیابون رفته تو خونه. اون شبیخون این هاست، شهر ما شده خونه ما. عزیزان بزرگوار، باید بیت بسازید تا عشق ورزی رخ بده، نه عشق بازی. بیتی بسازید محل بیتوته، بیتی بسازید که آناء اللیلش حساب کتاب داشته باشه. خب امشب شب ازدواج این دو نازنینه، ایره همه تون میدونید، شیرنیش هم خواهید خورد. تو رو به جدتون خانمای خوب ایرم بدانید که میدانید که بلافاصله پس فردا صبح این عروس داماد که از خواب بیدار میشن، سریع لباس میپوشن میرن خدمتی که پیامبر اکرم. میگن آقا ما چه کاره ایم؟ انا مدینت الان و علیون باباها و اون کوثر هستی که محدثه عالمه، میرن پیش نبی اکرم میگن ما چه کاره ایم؟ بگی تقسیم کار کنید، کار من چیه، کار اون چیه. دوستداران مهدی، مادر ما زهرای عطر در خانه مدیریت کردن جامعه رو فسیل شدن نمیدونسته. چرا تو این فرم ها پر کردید، تو این آمارها نوشتید بنده خانه دارم؟ چرا ننوشتید من خانواده دارم؟ مثل استاندار، استاندار توی اتاق زندگی میکنه، شما توی خانه زندگی میکنید. شهردار توی یک اتاق کار میکنه، استاندار توی یک اتاق کار میکنه، نمیشه بنده اتاق دارم که. شما محل کارتون در خانه است. خیلی از تجار و نویسندگان محل کارشون تو خونه است، نمیشن من خانه دارم که، بر وزن سرایدار. ما در خانه ممکنه کار کنیم، ممکنه در اداره کار کنیم، اون فضا که مهم نیست. تازه خانه که بزرگتر از مکان استانداری است. رئیس جمهور دستشویی هم میخواد بره محافظش دنبالش، شما تو خونه راحتید. اونجا همش منشی میگه آقا کجا تشریف میبرید، ساعت فلان ملاقات دارید، دائما برای آدم تکلیف تعیین میکنن. آزاد نیست اون مسئول. زن در خانه میتواند جامعه رو به چرخونه. اون عقبه کربلا بشینه، حبیب ابن مزارشو پرواز بده، علی اصغرشو پرواز بده، علی اکبرشو پرواز بده، امامشو پرواز بده، بعد بیاد تو گودال قتلگاه چی بگه؟ بگه ربنا تقبل منا، این کار ما بود ها، این هنر ما بود که به معراج رسوندی. یه عبارت دیگرم بگم و خشنتون کردم رفع زحمت کنم. وقتی شما به دنیا آمدید، دو بخش داشت بدن شما، نیمتنه بالا و نیمتنه پایین. کدومی که از دو نیمتنه قوی تر بود، پای ما یا تن ما؟ به نظر میرسه تن ما 6 ماه، 7 ماه، 1 سال ورز میده این پا رو تا این پا قوام پیدا کنه. به خاطر بسپارید 1 سال تن به پا قوام میده، تا بعد از یک سال بچه پا به تن چی میده؟ قیام میده. درست میگم؟ الان شما نشستید بخواید قیام کنید، باید اول به پاتون قوام بدید تا پا به شما قیام بده. میاید پاشید میگید آخیش پام خواب رفته، نمیتونم پاشم. خب وقتی پاتون خواب رفته قیام پیدا نمی کنید. عزیزان بزرگم، من یک کلمه نام ببرم باید همه تون قیام کنید ها. میخوام بگم نمیگم، چون شما فقط پا میشید میسید میشید. اون قیام شما رو میخواد. این که پاشید بیستید و بشینید که قیام نشد که. بخواید شما خانوما قیام پیدا کنید باید پاهاتون قوام بدید. به نظر میرسه تو قرآن رجال دو تا ترجمه داره تو قرآن، لابد میدونید رجالن و رکبانا. یعنی کسی هست بدونه رجالن و رکبانا؟ پیاده و سواره. پس رجال جمع رجلم هست، جمع رجلم هست. جالبه که این دوتا یکی هن. پس الرجال قوامون علی النساء، یعنی زن به مرد قوام میده، مرد به زن قیام میده. زن به مرد قوام میده، ازش یک پسر خوب، یک همسر خوب میسازه، تحویل زن میده و زن از او یک سرباز برای مهدی درست میکنه. افکار زن رو، روحیات زن رو، اون شور و شوق زن رو، انگیزه زن رو تجلی میده تو جامعه، به اجرا در میاره. مرد شمشیر زنه. در فرهنگ قرآنی مرد شمشیر زنه. اگر شمشیر تو فرق امیرالمؤمنین داره پیاده میشه، یک قطامی این مرد رو دستشو بالا برده. و اگر تو فرق فرعون شمشیری فرود نمیاد، تو فرق صهیونیست فرود نمیاد، یعنی یک زن این مرد رو، اون غیرت رو، اون شهامت رو، اون معرفت رو، اون انگیزه رو، اون عزم رو درش به فعلیت در نیاورده. الرجال قوامونه اصلا به معنی برتری نیست. یعنی مرد قوامش از زن میگیره و به زن قیام میده و این دوتا تازه میشن یک انسان. انسان دو بخشه. انسان یحتمل اصلا خودش مثناست، یعنی یک زن یه مرد، یعنی نیمتنه بالا نیمتنه پایین. عزیزانی که تشنه ظهور هستید، تا مردها قیام پیدا نکنن، تا زنها به مردها قوام ندن، خودشون قیام پیدا نمی کنن و زمینه ظهور اون عزیز بزرگوار فراهم نمیشه، قطعا نمیشه. اون نازنین یارانی میخواد که دیگه بهشون نگه یا اشباه هر رجال. میگن 50 تا از اون 313 تا زنند، قطعا اون زنان کار مردا رو نمی کنند، اون زنها کار مردانه نمی کنند. اون 50 تا زن مسلماً کارهای زنانه رو انجام خواهند، کارهای برانگیزندگی، کارهایی که بتونه عزم ایجاد کنه، اولوالعزم به وجود بیاره، جنگنده بسازه. یه نکته دیگرم جهت اطلاعتون بگم، امام صادق میگن که مهدی ما بیاد 313 تا یا 313 تا یار داره. میگن آقا یعنی اوضاع اینقدر بیریخته که فقط 313 تا مسلمان تو عالم پیدا میشن؟ حضرت میفهمن نه، 313 تا یار داره. میگن مگه این عدد چه حکمتی درشه که شما اینقدر با تأکید میگید؟ میگن وقتی پیامبر اکرم سرشون رو گذاشتن زمین، لا یبقا من الاسلام الا چقدر؟ 3 نفر. 23 سال به عصت پیامبر 3 تا میوه داد، 3 تا گل داد. میگن کی رو میگید شما؟ فهمدن 1 2 3. گفتن چرا عمار رو نمیگید؟ عمارم که خیلی خوب بود. میگن عمار یه دفعه تو ذهنش یه ذره شک کرد. اون 313 تا که میگیم، 313 تا مثل سلمان، مثل علمان، مثل عمار، میلیون میلیون. ظهور مهدی یار میخواد، عزیزان بزرگوار، آدم میخواد، مرد میخواد، مردی که تعهد یادش نره، انگیزه داشته باشه، عزم داشته باشه، ناظر نخواد مثل رئیس جمهور محبوب در 24 ساعت 40 ساعت کار کنه بدون نظارت، بدون این که ازش بخوان. خلاقیت، ابتکار دنبال کار باشه، دنبال این باشه که چگونه خودشو به فوران در بیاره، خودشو به ظهور در بیاره. این غلطی که به ما یاد دادن مادرها، یا نمیدونم کی یاد داده، که وقتی من شکمم سیره چرا برم سر کار. دیدید راننده های تاکسی وقتی دخلشون پره دیگه میگن بس دیگه، برای امروز بسته دیگه، بریم خونه. ما شیعه مولا امیرالمومنین میفهمن کار تفریح انسانه، من چون میتوانم باید کار کنم، نه چون پول میخوام. کار ما هیچ ربطی به درآمد ما نداره، ما باید کار کنیم چون میتوانیم، چون توانشو داریم، باید ابراز کنیم. ظهور نیازمند این بروز و ظهور و فوران و خلاقیت و ابتکار و 24 ساعت کار کردن من و شماست، و مهمتر از همه ساختن اون بیته. بیایید بیت بسازید و بیایید در قرآن ببینید بیت چه ویژگی هایی باید داشته باشه. باید معطر باشه به ذکر، معطر باشه به تسبیح. تسبیح یعنی شنا کردن که هیچ کس روش کار نکرده. میگن سبحان 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 سبحان، چه سوب میزنیم. بیایید یه دفعه ببینید سبحان الله یعنی چی. تسبیح 4 تا، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، تسبیح 4 تا سا. چون این 4 تا رو باید انجام بدید، تسبیح بدید بکرتن و اصلا. صبح که همه از خونه میرن بیرون و از که همه میان تو خونه، دو لحظه خیلی مهم که افراد خانه میرن بیرون و افراد خانه میان تو، اون بدرقه و این استقبال حساس ترین لحظاتی است که میشه مرد ساخت، میشه زن ساخت، میشه صالحات ساخت، میشه سرباز مهدی ساخت. خداوند انشاءالله توفیقتون بده سر سفره قرآن اهل بیت باشید و انشاءالله که چشمتون به جمال مهدی روشن شه و زمین ساز ظهورش باشید و امنیت و عدالت جهانی با حضور او و حضور شما انشاءالله که تحقق پیدا کنه. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.